بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب شرح منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به غررون فی زیادت الوجود علی الماهیه. جلسه پیشین مقدمه ای از مبحث را خدمت شما عرض کردیم تا ابتدای دلایل پنجگانه زیادت وجود بر ماهیت رسیدیم. این جلسه ان شاء الله وارد دلایل خواهیم شد و مبحث را ادامه خواهیم داد. اولین دلیلی که حکیم سبزواری بر اثبات زیادت وجود بر ماهیت یا همان عروض وجود بر ماهیت اقامه می کنند با عبارت لصحت السلب علی الکون فقط در مصرع اول بیت دوم بهش اشاره کردند. در این استدلال که شما در بدایه و نهایه هم اینها رو خوانده اید، ایشون میخوان بفرماین که اگر وجود، مفهوم وجود با مفهوم ماهیت عارض بر یکدیگر، مغایر با یکدیگر و زائد بر یکدیگر نباشد و مترادف بوده و عینیت میان این دو مفهوم برقرار باشد، وقت لازم میاد که ما نتوانیم هیچگاه وجود رو از ماهیت سلب بکنیم. چون وقتی میان دو واژه یا دو مفهوم ترادف باشه، یعنی در مصداق میان اینها وحدت و عینیت برقرار هست و اگر وحدت و عینیت باشه میشه اینها را از هم دیگه سلب کرد؟ خیر، چون لازمش سلب الشیء عن نفسه. مثلا اگر انسان و بشر را مترادف بدانیم و به لحاظ مفهومی به تعبیر دیگه اینها رو عین هم به حساب بیاریم، آیا میتونیم بگیم انسان بشر نیست یا بشر انسان نیست؟ قطعا خیر، چون همین که بشر بودن رو از انسان سلب کنید برابر با این خواهد بود که شما انسان رو از خودش سلب کردید. گویی گفتید انسان انسان نیست، یا گویی گفتید بشر بشر نیست. ولیکن در رابطه با مفهوم وجود و مفهوم ماهیت، مگر ما نمیتونیم اینها رو سلب کنیم؟ چرا میتونیم سلب کنیم؟ میتونیم بگیم کره مریخ موجود است، میتونیم بگیم کره مریخ موجود نیست. یعنی ماهیت کره مریخ رو مثلا تو ذهنمون تصور کنیم، موجودیت رو سلب کنیم. میتونیم مثلا بگیم درخت موجود است، میتونیم بگیم درخت موجود نیست. نمیتونیم موجودیت رو از ماهیت درخت سلب کنیم؟ یه چیز بدیهی است که میتوانیم. الا ماشاءالله ما قضایای سالبه ای داریم که موجود و وجود رو از برخی از واقعیات سلب میکنیم. مثلا میگیم در کره مریخ انسان موجود نیست. بله؟ یعنی انسان را، ماهیت انسان را از کره مریخ سلب کردیم. یعنی میخوام بگیم انسانی در آنجا موجود نیست و انسان ماهیت و موجود بودن را معذر سلب کردیم. پس اگر وجود و ماهیت عین هم باشند و به تعبیر دیگه مترادف باشند، نمیشود هیچ یک را از دیگری سلب نمود، به ویژه اینکه وجود را نمیشه از ماهیت سلب کرد، در حالی که ما میتونیم وجود را از ماهیت سلب بکنیم. عبارت رو نگاه کنید، ان الوجود عارض الماهیه عروضا ذهنیا. این در واقع توضیح همون مبحث و بیت اول، توضیح محل نزاع که عبارت بعدی میشه دلیل. وجود عارض ماهیت است، اونم از نوع عروض ذهنی. یکفیه نفس و شیئیت الماهیه لا خارجیا مقتضیا لوجود المعروض سابقا تصورا و تهداهویتا فی الواقع. یعنی یکفیه نفس و شیئیت الماهیه، یعنی کفایت می کند همین که ماهیت یک شیئیتی برای خود داشته باشد در ذهن. نه اینکه بخوایم بگیم وجود در خارج عارض بر ماهیت، لا خارجی یا مقتضیا لوجود المعروض سابقا. منظورمون عروض خارجی نیست. چرا؟ چون در عروض خارجی این عروض مقتضی این هست که معروضی پیش از آمدن عارض وجود داشته باشد. مثلا شما وقتی میای میگی سفیدی عارض بر جسم شد، اون پیشفرضش اینه که یک جسمی که معروض است موجود باشد و سپس یک سفیدی که عارض است بیاد بر این جسم عارض بشود. در عروض خارجی همیشه معروض وجودی قبل از وجود عارض دارد. ولیکن ما که نمیخوایم اینطور تعبیری بکنیم، در مثلا وقتی میگیم وجود و ماهیت در ذهن یا در مقام تصور، به تعبیر دقیق‌تر که توضیح دادم جلسه پیشین، در مقام تحلیل و تصور ذهنی اینها دو چیزن، نمیخوایم بگیم که این وجود مثل، یعنی وجود عروض وجود بر ماهیت مانند عروض عرض در خارج بر یک جوهر هست مثل سفیدی بر جسم. چه این تعبیری نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم بگیم آقا به لحاظ تصور و تحلیل ذهنی ما میتوانیم ماهیت را در ذهن جدای از وجود تصور کنیم، یعنی ماهیت رو تصور بکنیم و کار با وجودش نداشته باشیم، نه با وجود ذهنی ماهیت و نه با وجود خارجی ماهیت. در حالی که میدانیم این ماهیت هم در خارج عین وجود خارجی است و هم در ذهن عین وجود ذهنی، ولیکن ما لحاظ نمی کنیم وجود ذهنی و وجود خارجی را. این تصوراً هم اشاره به همین دارد. این عبارت تصوراً رو نخستین بار خواجه نصیر طوسی آوردن که خیلی دقت خوبی رو به خرج دادن، خواستن بگن که این زیادت وجود، مفهوم وجود بر مفهوم ماهیت در تصور یعنی در تحلیل ذهنی است. اگه به جای تصوراً میگفتن ذهنن غلط میشد، یعنی وجود و ماهیت در ذهن که جدای از هم نیستن به یک معنا. به کدام معنا؟ به این معنا که وجود ما، وجود و ماهیت در ذهن و در این عین همان که توضیح دادم. به کدام این معنا در ذهن جدای از همان؟ به این معنا که مراد از ذهن، از ذهن رو همون مقام تصور و تحلیل بگیریم. یعنی ماهیت میتواند در ذهن تصور بشود بدون اینکه وجود باهاش تصور بشه، منظور اینه. و تحد هویتن، این بخش از اون بیت در واقع بخش از مصرع دوم اشاره داره به همین اتحاد و عینیت هویتی ماهیت و وجود. فل واقع، یعنی در واقع حکیم سبزه میفرمایند که هویت ماهیت و وجود در واقع با هم اتحاد دارن. البته این اتحاد، اتحاد میان یک امر متحصل و امر لا متحصل هست. یعنی اینطوری نیست که ماهیت هم یک تحققی کنار وجود داشته باشه و بعد بخوان اینا با هم دیگه اتحاد پیدا بکنن، مثل اتحاد جوهر و عرض، که عرض یک ماهیت، یک وجودی برای خود دارد، جوهر هم وجود دیگری و اینا در خارج با هم اتحاد دارن. اتحاد ماهیت و وجود از نوع اتحاد جوهر عرض نیست، نباید اشتباه کرد، از نوع اتحاد یک امر بالفعل با یک امر بالقوه، یک امر متحصل با یک امر لامتحصل. اگه بخوایم تشبیه کنیم مثل اتحاد میان جنس و فصله، جنسی که مبهم است و فصلی که میاد تحصل میده به این جنس، ماهیتی که ابهام دارد و وجودی که میاد این رو در واقع تحقق میبخشد. البته این تحقق هم گفتم که تحقق واقعی خارجی نیست، چون بنابر اصالت وجود ماهیت یک مفهومی است صرفاً که از واقعیت‌های خارجی که همون وجودها هستن انتزاع شده. لذا نباید به گونه‌ای تعبیر بکنیم این اتحاد وجود و ماهیت را که به ذهن اینطوری متبادر بشه که ماهیت هم یک واقعیتی کنار وجود دارد. این غلطه. و این تعبیری هم که حکیم سبزواری به کار بردن، گفتن و تحد هویتاً فی الواقع، این تعبیر واقع هم تعبیر دقیقی است. وقتی میگن در واقع اینا با هم اتحاد دارن، این واقعیت اعم از واقعیت خارجی و واقعیت ذهنی است. یعنی واقعیت چه واقعیت خارجی باشد، وجود و ماهیت عین همان، و چه واقعیت ذهنی باشد، باز هم وجود و ماهیت عین همان، ولیکن در مقام تصور ذهنی ما میتونیم این وجود ذهنی یا وجود خارجی رو از ماهیت جدا بکنیم و ماهیت رو بدون وجود ذهنی و بدون وجود خارجی لحاظ کنیم، اعتبار بکنیم، که جلسه پیشین مفصل توضیح دادم. ثم اشرنا الى ادله اربعه على العروض، سپس به دلایل چهارگانه بر زیادت و عروض وجود بر ماهیت اشاره کردیم. دلیل اول قولنا لصحت السلب المعهوده بین القوم بجعل الاضافه واللامل للعهد على الكون فقط. اولین دلیل صحت سلب بر وجود هست فقط، یعنی ما میتونیم وجود رو از ماهیت سلب بکنیم. خب بعد حکیم سبزواری توضیح میدن این الف لامی که در السلب هست و این صحت که مضاف شده به کلمه السلب، این در واقع ایشون میفرمایند این الف لام، الف لام عهد ذهنی است. شما میدانید ما در حداقل 12 مدل الف لام داریم در زبان عربی، اینو تو ادبیات خوانده اید. یکی از اقسام الف لام ها الف لام عهد، خود الف لام عهد تقسیم میشه به عهد ذهنی، عهد مثلا حضوری و عهد ذکری. نارگه یادتون باشه خوندید تو دانش سر. ایشون میخوام بفرمایند که این الف لامی که اینجا گفته شده الف لام عهد ذهنیه، یعنی اون سلبی که معهود میان فلاسفه هست. کدام سلب؟ مثلا شما میایید میگید ماهیت موجود نیست، انسان موجود نیست، به این معنا منظور ماست. خب علل کون فقط، یعنی ما میتونیم صحیح هست سلب بکنیم وجود رو از ماهیت. ای یسه و سلب الوجود عن الماهیه ولا یسه و سلبها عن نفسها، یعنی فقط سلب وجود از ماهیت صحیحه. این در حالیه که سلب خود ماهیت از خودش صحیح نیست. شما نمیتونید بگید انسان انسان نیست، نمیشه گفت درخت درخت نیست، ماهیت رو که نمیشه از خودش سلب کرد. و همچنین لا و لا سلب ذاتیات ها انها، ذاتیات ماهیت رو هم نمیشه از ماهیت سلب کرد. نمیشه گفت که انسان حیوان نیست، حیوان جنس انسانه، ذاتی عام. و نمیشه گفت که انسان ناطق نیست، ناطق فست انسانه، ذاتی مساوی با ذات است. فلیس الوجود و عیناً ولا جزءاً لها، پس وجود نه عین ماهیت میتونه باشه نه جزء ماهیت. چون اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت بود، باید میتونستیم وجود رو در واقع و نمیتونستیم وجود رو از ماهیت سلب بکنیم، در حالی که میتوانیم وجود رو از ماهیت سلب بکنیم. همین صحت سلب بهترین دلیل است برای اینکه مفهوم وجود چیزی جدای از مفهوم ماهیته و میان این دو عینیت یا بگی ترادف برقرار نیست. خب این استدلال اول بود. در استدلال دوم که اون مصرع دوم بیت دوم بهش اشاره داره، ول افتقار حمله الی الوسط، ایشون میخوان بفرماین که ما اگر بخواهیم مفهوم موجود را در قالب گزاره حل بسیطه بر ماهیت حمل بکنیم، این حمل موجود بر ماهیت الکی نیست، نیاز به دلیل دارد. مثلا شما میخواهید بگید جن موجود است، ماهیت جن رو در نظر میگیری بعد موجودیت رو باش حمل میکنی. همین که بگید جن موجود است، همه میپذیرن از شما؟ نه دیگه، میگن آقا باید دلیل بیاری، حالا یا دلیل نقلی یا دلیل عقلی، کار نداریم، اینو دلیل بالاخره باید بیاد. اینکه حمل موجودیت بر ماهیت نیاز به حد وسط یا بگید دلیل دارد، چون حد وسط همان دلیلی است که میاد اصغر را برای اکبر یا بگید اکبر را برای اصغر ثابت میکنه، و به تعبیر حکیم سبزواری حد وسط پس از عبارت لانه میاد. لانه مثلا اگر از شما بپرسن که چرا امام گناه نمی کند، شما در پاسخ چی میگید؟ میگید لانه معصومون، به خاطر اینکه امام معصوم است. در واقع این کلمه کلیدی معصوم که پس از عبارت لانه آمده در پاسخ به او پرسش، این کلمه کلیدی هم حد وسط استدلاله. اگر بخوایم این رو به صورت قیاس اقترانی شکل اول در بیاریم، اینطوری میشه: امام معصوم است، هیچ معصومی گناه نمی کند، یا بگید هیچ معصومی گناهکار نیست، پس امام گناهکار نیست. یعنی همان چیزی که به عنوان دلیل بر ترک گناه و گناهکار نبودن امام میآید، و همو حد وسطه. لذاست که به عنوان یک نکته کاربردی در منطق، شما که میخواید یک قیاس تشکیل بدید، مثال بزنید برای قیاس، اول باید حد وسط قیاس اقترانی رو مثلا پیدا بکنید. بعد که حد وسط رو پیدا کردید، بیاید به راحتی مثال میتونید بزنید. خیلی وقتا میبینی ذهن افراد قفل میشه، میگیم آقا یه مثال بزن برای قیاس شکل اول یا شکلهای دیگه، بینی دنبال مثال میگرده، اصلا هنگ میکنه. علتش چیه؟ چون منطق رو به صورت کاربردی یاد نگرفته. کاربرد منطق در مبحث حد وسط اینه: میخوای حد وسط پیدا بکنی، کافیه بپرسی از چرایی یک چیزی. چرا امام گناه نمی کند؟ پاسخ: چون معصوم است. دقت میکنی؟ چرا مثلا غیبت کبرا الان تحقق دارد؟ به دلیل اینکه مثلا مردم آماده ظهور نیستن. بعد شکل استدلال در بیا: هرگاه مردم آماده ظهور نباشند، امام زمان ظهور نمی کند. اکنون مردم آماده ظهور نیستن، پس امام زمان ظهور نخواهد کرد. دقت می‌کنید؟ صورت قیاس استثنایی من آوردم، یعنی قیاسنایی که مقدمه دومش با جمله استثنایی شروع میشه. فرقی نمیکنه چه به صورت قیاس شرطی بیاری، چه قیاس استثنایی و چه قیاس اقترانی، اول باید حد وسط رو پیدا کنی. چگونه حد وسط بیابیم؟ حد وسط او کلمه کلیدی است که در پاسخ به پرسش چرایی میآید، که مثال سادهش رو گفتم خدمت شما. چرا امام گناهکار نیست؟ پاسخ: چون معصوم است. چرا خدا دوتا نیست؟ پاسخ: چون نامتناهی است. شکل منطقیش میشه: خدا نامتناهی است، هر نامتناهی یگانه هست، پس خدا یگانه هست، و از این حرفا. مثال‌های بسیار زیادی با این نکته کاربردی میتونید برای قیاس‌ها پیدا بکنید. در اینجا هم همین داستان، شما اگر بگید کره مریخ موجود است، جن موجود است، به صرف ای که موجودیت رو بر یک ماهیتی حمل کردی که از شما نمی‌پذیرند، میگن دلیل بیار. خب اگر بنا بود موجود عین ماهیت باشد، یعنی مفهوم موجود عین مفهوم ماهیت باشه و میان اینها ترادف برقرار باشه، که لازم به دلیل نبود. مثلا انسان و بشر، اگر کسی انسان رو بفهمه چیه، بشر رو هم بفهمه بدون به این رابطه اینها ترادف عینیته، و بیاد این قضیه رو به زبان بیاره، بگه انسان بشر است یا هر انسانی بشر است، ازش دلیل میخوان؟ خیر دیگه، دلیل نمیخواد. طرف میدونه بشر همون انسانه، ترادف اینها رو پی برده. خب ترادف اینها رو اگر پی ببره، معنیش اینه که علم به انسان برابر با علم به بشر بودن هست. لذا در جایی که دو مفهوم با هم رابطه عینیت یا بگید رابطه ترادف داشته باشن، معنا ندارد در حمل مترادف بر مترادف دیگر شما دنبال دلیل باشید. دلیل نمیخواد. انسان بشر است، تمام شد رفت. انسان حیوان ناطق است. اگر دلیلی اینجا نیازه، دلیل بر اون اثبات وجود انسانه، که در واقع شما باید گزاره انسان موجود است رو ابتداعا اثبات بکنید. اون بحث دیگری است که به همین بحث ما مربوط میشه، چون حمل موجودیت بر انسان نیاز به دلیل داره. دقت بکنید. لذاست که از این که ما از حمل موجودیت بر انسان میبینیم که نیازمند دلیله، پی میبریم که میان اینها ترادف و عینیت برقرار نیست. عبارت رو نگاه کنید. و ثانی قولنا، دلیل دومی سخن ماست، لفتقار حملهی الالوسط. حملهی یعنی چی؟ ای حمل الوجود علالماهیه، یعنی نیاز دارد حمل وجود بر ماهیت که در قالب گزاره حل بسیطه انجام میشه. مثلا میگیم کره مریخ موجود است، این نیاز به حد وسط دارد، نیاز به دلیل دارد. ای ما یقرنو به قولنا لانهو، حد وسط یعنی چی؟ حد وسط اون چیزیست که به این سخن ما، یعنی به عبارت لانهو مقرون میشود. چرا امام گناهکار نیست؟ لأنه معصومون. این معصومون که مقرون همراه با لأنه یا بگید بعد لأنه آمده، میتونه حد وسط در استدلال قرار بگیره. بنده این رو به گونه دیگه تعبیر کردم. حد وسط اون چیزیست که در پاسخ از پرسش چرایی میآید. کما عرفه الشیخ، همچنان که شیخ همینطوری تعریف کرده حد وسط رو. ابن سینا گفته حد وسط میخوای بفهمی چیه؟ ببین پس از لأنه چه کلمه میاد در پاسخ از یک پرسشی. فقولنا العقل موجودون مفتقرون الالدلیل، پس سخن ما که میگیم عقل موجود است، نیازمند به دلیله. خب عقل یک ماهیته، موجودیت رو بر عقل که یک ماهیت حمل بکنی همینطوری ازت نمیپذیرن، میگن دلیل چیه که عقل موجود است؟ حالا این عقل چه عقل انسان باشد که ابزار اندیشه است، و چون عقل مجرد باشد که در عالم عقول هست و ذاتن و فعلا مجرد از ماده هست. و حمل الماهیت و ذاتیاتها غیر و مفتقرن الی، حمل ماهیت و ذاتیات ماهیت نیاز به حد وسط ندارد. مثلا شما بیای بگی انسان انسان است، ماهیت رو بر خودش حمل کنی، دلیل میخواد؟ خیر. ثبوت الشیء لنفسه ضروریون، ثبوت یک چیز برای خودش بده. یا مثلا بگی انسان حیوان است، دلیل میخواد؟ خیر. انسان ناطق است، دلیل میخواد؟ خیر. دلیل میخواد خیر یعنی چی؟ یعنی همان دلیلی که انسانیت انسان را اثبات کرده است، حیوانیت و ناطقیتش را هم اثبات کرده. این که میگیم ثبوت حیوانیت برای انسان یا حمل حیوانیت و ناطقیت برای انسان نیاز به دلیل ندارد، منظورمون اینه که نیاز به دلیلی جدای از دلیل ثبوت انسانیت ندارد. همین که همان دلیلی که انسانیت یک چیز را اثبات میکند، همان دلیل حیوانیت و ناطقیت را هم اثبات کرده است. لأن ذاتی شیء بین الثبوت له، لذاست که گفتند ذاتیات شیء بین الثبوت برای شیء است. یعنی اگر شما ذاتیات یک ماهیتی رو بر ماهیت حمل کنید، این بدیهیه، این بینه، نیاز به دلیل ندارد. مثل انسان حیوان است، انسان ناطق است و مانند اینها. فلیس عیناً ولا جزءاً لها، پس وجود عین و جزء ماهیت نمیتواند باشد. دقت کردین؟ وجود عین و جزء ماهیت نخواهد بود. و ثالث قولنا لنفکاکن منحف تعقل، این هم دلیل چهارم هست، در واقع دلیل سوم هست. چرا مفهوم وجود و مفهوم ماهیت عین هم نیستن و غیر همن؟ به خاطر اینکه ما میتونیم در مقام تعقل و در مقام تصور ذهنی وجود را و ماهیت را جدای از یکدیگر تصور کنیم. اینجا حالا بحثمون بیشتر رو ماهیته. ما میتونیم ماهیت رو در ذهنمون تصور بکنیم بدون اینکه نظر به وجودش داشته باشیم. ماهیت انسان رو تو ذهن آوردیم بدون اینکه وجود انسان، حالا چه وجود خارجی و چه وجود ذهنیش رو در ذهن بیاریم، نیازی به این وجود خارجی مثلا لحاظ نکردیم. انسان تو ذهنم دارم تصور میکنم، کار ندارم این وجود ذهنی دارد یا نداره. و اگر انسانیت و وجود انسان، یعنی موجودیت و انسان، ماهیت و وجود با هم مترادف بودن، معنیش اینه که شما نمیتونستید انسان رو تصور کنید بدون اینکه وجودش رو تصور بکنید. یعنی انسانیت با وجود با موجود میشد یک مفهوم. چطور؟ مثلا شما وقتی که انسانیت رو تصور میکنید، چون حیوان و ناطق عین انسان هستن، یا حیوان جزی از انسان و ناطق جزی از انسانه، به محض اینکه انسانیت تصور بشه، حیوان و ناطقیت هم تصور شده. آیا این حرف رو میتونید در مورد انسان و موجودیت انسان بزنید؟ بین ماهیت و موجود میشین حرف رو زد؟ قطعا خیر. چه بسا ما انسان رو تصور بکنیم و اصلا مفهوم وجود به ذهن ما نیاد. این جدایی مفهوم وجود و مفهوم ماهیت به لحاظ تصور و در تصور ذهنی نشان از این دارد که مفهوم وجود و مفهوم ماهیت عین هم یا بگید مترادف نیستن. و ثالث قولنا لنفکاکن للماهیت، به خاطر جدایی ماهیت ای من الوجود از وجود، فت تعقل یعنی در تصور ذهنی. و تنکیر و جمله معترض است. این انفکاکن تنوینش تنوین تنکیره. شما شش مدل تنوین دارید در زبان عربی، اینا رو خوندید. تنوین تنکیر داریم، تنوین مقابله داریم، تنوین زینت داریم، بعد خود تنوین عوض، تنوین عوض از حرف محذوف، کلمه محذوف، جمله محذوف داریم. اونش شش تا. این تنوین چه نوع تنوینیه؟ تنوین تنکیره، یعنی تنوینی که داله بر نکره بودنه. چرا نکره آورده است؟ به خاطری که اشاره بکنه به یه نوع خاصی از انفکاک. یعنی این که میگیم ماهیت در مقام تصور ذهنی منفک از وجود و جدای از وجود تصور میشه، منظورمون نوع خاصی از انفکاکی. کدام نوع؟ اون نوع انفکاکی که در مقام تصور و تحلیل ذهنی ما انجام میدیم. نه اینکه بخوایم بگیم ماهیت در وجود ذهنی و وجود خارجیش جدای از ماهیت، نه، در مقام تصوری که تو ذهن میاریم به حسب اون تحلیل و عملیات ذهنی ما ماهیت رو تصور میکنیم و وجود رو باهاش لحاظ نمیکنیم، که توضیح دادم این رو. لذا حکیم سبزاری میفرماین و تنکیر لنوعیته اشارتون الى تحلیل و تأمل المذکورین، یعنی تنکیر برای نوعیت است و به یک نوع خاصی از انفکاک اشاره دارد که همان تحلیل و تأمل مذکورین باشد که قبلا توضیح دادیم. لنفکاکن للماهیت منهو ای من الوجود فی التعقل، یعنی ماهیت از وجود در مقام تصور ذهنی جدا می شود. ای نعقل الماهیت کماهیت المثلث و نغفل عن وجود حل خارجی و ذهنی، یعنی ما ماهیت رو تعقل میکنیم مانند ماهیت مثلث، ولیکن از وجود خارجی و وجود ذهنی اون ماهیت، یعنی ماهیت مثلث، غافل میشویم. و غیر المغفول، غیر المغفول اولی باید بالاش بنویسید، یعنی ماهیت. غیر المغفول، اون المغفول بالاش بنویسید وجود. پس روی عبارت غیر المغفول اولی بنویسید ماهیت، روی عبارت المغفول بنویسید وجود. غیر المغفول یعنی اونی که ازش غفلت نشده، یعنی ماهیت. ماهیت رو گفتیم تصور میکنیم، غیر از آن چیزی است که از آن غفلت شده، یعنی وجود. پس ماهیت که تصور میکنیم و ازش غفلت نداریم، غیر از اون وجود خارجی و ذهنی است که از آن غافلیم در مقام تصور ماهیت. و معلوم میشه که اون ماهیت مغایر با وجود هست، چون اگر اینا عینیت بینشون بود نمیتونستید در مقام تصور یکی رو تصور کنید ولی دیگری به ذهن شما نیاد، مثل انسان و بشر، مثل ایوان ناطق. فثبت زیادته علیها، پس زیادت وجود بر ماهیت چی میشه؟ ثابت میشود. دقت میکنید؟ زیادت وجود بر ماهیت ثابت میشود. خب برای اینکه این جلسه هم خیلی خسته کننده نباشد، تا ابتدای دلیل چهارم بحث رو به پایان میرسانیم. دیگه دلیل چهارم و پنجم رو همه را انشاءالله در جلسه بعدی خدمت شما عرض خواهیم کرد و این فصل چهارم را که قررون فی زیادت الوجود علی الماهیت باشد انشاءالله به پایان خواهیم رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.